خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل در برای اعتباریات نکاتی گفتیم از این زاویه که در واقع اعتباریات اون عرصه ایست که تعبیر علامه این است که دنیا و این بحث اعتباریات محور دنیاست. اون وقت جلسه قبل اشاره کردم اون دو تا مقاله در برای فقه و اخلاق، نمیدونم حالا چند نفر دوستان فرصت کردن مطالعه کنن. مسئله گفتم بهتون دیگه که در واقع یک مقاله بود، بعد چون حجمش نمیشد کردم شده مقاله که یکیش بیشتر زاویه تاریخ مسئله است، یکی بیشتر زاویه چیز. حالا این زاویه سومی رو توش مطرح میکنم که دو این دوتا هفته تو فلسفه به یه مقاله این زاویه سوم هست. ببینید این شاید اولین باری که من خودم با این مسئله جدی درگیر شدم که قبل از این بعد این کتابای فنایی رو دیدم. گفتم دیدم خوندید یا نخوندید آقای ابوالقاسم فنایی. یک کتابی داره اسمش اخلاق دینشناسی. این اساره این جریان روشنفکری به لحاظ مبناییه. یکی دیگه میگن همین روشنفکری تو تعریفش گفته مثلا این همه کار سروش و ملکیان و اینها اینجور کاری نشد که خیلی شسته رفته. ببینید جریان روشن اخلاق دینشناسی ایشون دو تا کتاب داره، یک کتاب دیگه هم دین در ترازوی اخلاق اشتباه نکنم اون کتابش اول در اومده، در این اخلاق دین شناسیش دیگه به قول چیز این
اخلاق شناسی مبین هم داره
اخلاق شد این تازش باشه در اومده. آره اینش نه این نه این اخلاق دین شناسیش ما در دکتر داشتیم اون تازه که در اومده بود این بچه ها گفتن نه یه درس ترم دکتر سر هم کتاب بحث کردیم که من قبل از اینکه این مقاله رو من در واقع در نقد ایشون مشخصا نوشتم این مقاله فقه و اخلاق رو لب کلام ایشون رو بخوام خیلی شسته رفته منقح تقریرش کنم این است که تو اون کتاب اخلاق دینشناسی میگه مگه شما به عنوان شیعه قائل به حسنوب عقلی نیستید؟ حسنوب عقلی یعنی چی؟ این احکام عقل، احکام در جایگاه خودش خوب و بد ها معلومه و تابع شرع نیست. ایشون لب کلام این است. از این لب خیلی خوب توضیح داده. یعنی کاملا خود این حرفی که در واقع سروش و ملکیت در 20 سال گفتن چون خیلی منقح با شواهد متعدد. منتها تو خود طیف شاگردش گفتن ایشون مجتهده. چون طلبه است و درس حوزوی خونه مفصل. منتها من گفتم کتابش کسی بخونه میفهمه مجتهد نیست. برای چی؟ برای اینکه کسی که کار فقهی کرده وقتی میخواد اقوال این حالا بیرون چیز داره وقتی شما رو میخواد تو بحث فقهی باید اقوال فقها رو مطرح کنید. کیا رو فقیه حساب میکنید که ارجاع بدید بهشون توی بحث فقهی ها دیگه پایین پایینش باید پایین نمیخواد جسارت کنم ما توی فده به شما باید قول فقهی میگه صاحب کبالی رو گفت شیخ انصاری رو گفت حالا از قدما باشه شیخ تو بهتون متأخرین میاد تو متأخر میگه شیخ طوسی میاد خیلی جاهای امام هم اینو گفت دیگه خیلی جاهای منتظری هم مثلا اینو گفت آقای خویی هم اینو گفت درسته. حالا اگه کسی بیاد بگه احوال فقها آقای کدیور اینو گفت آقای نه فلان کس اینو گفت اصلا شما احساس به این طرف مثلا درس خارج آگو بدن استاد چونه مثلا منظور برسونه یعنی شما بخواد قول فقها اسم ببری بعد این کدیور اسم ببری معلومه کار این رشته در بوده یعنی فضای روشن فکرینا حالا نمیخوام ایشون هم بیان پایین هم خوبزه کدیبر باید درس هم باش کندیم و یکم استاده ایمون گفتش که ما کفایین همون پرلوی کدیبر خوندیم و مسلط هم بود یعنی نمیخوام ایشون رو بیان پایین بینیم خواهم در معنی یعنی وقتی کسی تو ارجاع حالا باید الانش باید بهتره ده سال قبل پیش اون کتاب نوشته وقتی ارجاع بوده احوال فقها بعد رفرنس نگاه میکنی کدیبره آدم میفهمه که این حوزه ای دست نخونه منظورم معلومه دیگه هیچ تو فضای تو از روشن فکر شو مثلا که احمد قابه بگی کدیور تو از روشن فکری عیب نداره اسم اینا رو ببر اما تو از فقها و پای احوال فقها بگی دیدگاه فقها این است دیدگاه فقها این یکی است معلومه که کلاسیک نیست. این فقط یه نکته خواستم اینکه اون موقع من یادم بحث کرده که بچه‌ها گفتن ایشون مجتهده و کاملا فقه خونده و گفتم کتابش بوی فقاهت نمیده. این یه پرانتز ایشون لب کلامش تو اون کتاب اینه عبد این خیلی خوب تو تقریر کرده ها میگه که مگه ما قابل به حسن و عقلی نیستیم؟ خب حسن و عقلی یعنی احکام یعنی حکم شارع تابع حکم عقله شارع به تعبیر حالا این عطی تعبیر ساده نمی کنه ولی تعبیری که متعلق خود داریم مساله و مفاسد واقعی داریم و احکام شریعت مبتنی بر مساله و مفاسد واقعیه. خدا هر حکمی نمی کنه. ایشون از همین حرفه اومده کد یک کتاب به کد نوشته نتیجه گرفته پس اخلاق سکولار باید بر بر قواعد احکام فقهی مقدم بشه. یعنی همه احکام فقهی رو از زاویه اخلاق سکولار رو چک کنیم. اخلاق سکولار هم توضیح میده. میگه منظورم اخلاق جامعه سکولار نیست. خود اخلاق سکولاره. منظورش منظور قول خودش. میگه ببینید حسن و عقلی که ما داریم میگیم منظور ما حسن و عقلی است که دیندارا میگن یا حسن و عقل قبل از ورود در دین. قبل از ورود در دین دیگه. بهش گفتین حسن و عقل قبل از ورود در دین اخلاق سکولار. اخلاقی که هنوز دین رو قبول نکرده. وارد دین نشده. نه اخلاقی که الان به جواب مستقر. مونده عملا با اینکه با این دست سر میاد عملا با اینکه اولش اینو تذکر میده ولی تو فرای بعد هر وقت بخوام مثال اخلاق سکولار بیاره همین اخلاقی که توی عامه سکولار هست مثلا نمیدونم حقوق زن و مرد با هم مساوی حرفای فضای روشن فکری و میگه اگر اخلاق اقتضاش ایناست پس احکام فقهی نمیتونه مخالف این باشه. یه حرف مهمی که تو فضای فلسفی نیکرات فقهی ما هست اینه که اینا حرفای زنیه ما عقل یقینی رو داریم میگیم عادی دیگه فرما ها اینجوری بحث کنن میگه که احکام زنی حاکم بید اگه احکام عقلتون بس مستقل و تقریبا خودی دیگه بحث نیستون اگه حکم عقلی باشه مقدمه. ایشون یه بحث مفصلی میکنه که اصلا حکم عقلی چه یقینی نداریم همه احکام زنیه توی فضای حسوب و بعد هم میادش توی فضای فقه میگه فقه هم همش زنیه. وقتی فقه زنی شد، اینم زنی شد و شما قائل به حسن و عقلی هستید، پس احکام زنی این بر احکام زنی این مقدمه. این لب در واقع دیدگاهشونه که اومده با شواهد مختلف سعی کرده اینو مستقرش کنه، نتیجه‌اش میشه دیگه اخلاق سکولار بر اخلاق فقهی مقدمه. من چی؟ خیلی اشکالات داره. منتها کتاب خوب درآورده این حرفو. یعنی حرفو سعی کرده منقح کنه، تیتش کنه.
اصلا
اخلاق
سکولار از اخلاق جامعه سکولار متمایز کنه.
چی؟ حالا ایشون مدعی که تو مثال من اشکال گرفتم، بگن خودش تو کتابش مکرر هی تذکر میده. میگه من اینا رو که دارم میگم انسان‌ها اینجوری فکر میکنن. حالا میشه مناقشه فعلا نمون فقط مناقشهش میگم. خودش حواس این نکته هست و سعی میکنه یه جوری بحث کنه که این اشکال وارد نشه بهش. منتها خب اول صورت مسئله معلوم شد. حالا الان تو فاز صورت مسئله اینجوری پاسخ شما چیه؟ اشکال دیال مشکل پاسخ این اشکال چیه؟ پاسخش چیه؟
اول اینکه بعضی از شما گفتن
خب این پاسی چی؟ از به نفع ایشون داره میگه.
میگم تمام که ایشون زنده زنده
فقهای ما که عملا همین رو میگن. فقها میگن حسن و عقل قطعی نداریم، مستقل درجه میگن. میگن فقط عقل خوب است، حسن ظلم بد است و عقل و ظلم هم که مستقیما هم پیداش نمیتونیم بکنیم.
این درس هم اثباتیه، ما سکوتن
داریم. خب فعلا محل بحث ما اثباتیه.
اثبات
برای
عقل من نیست،
احکام
فقهی
داره مدار اثبات من نیست. چرا دیگه زنیه؟
الان من نمیدونم نماز
ایشو خب باشه تو مقام اثبات داره سوال مطرح میکنه. بحث آقا بحثشون کاملا ناظر مقام اثباته. میگه تو مقام اثبات اول حسن و حسن و عقلی را ما میخوایم تو مقام اثبات زده کنیم، فقط مقام ثبوتش که کار نداره.
احکام فقهی متوقف بر
حسن و واقعیه. حالا میخوای شناسایی کنیم، میگه شما با روش های زنی داری شناسایی میکنید. فقه ما خبر واحد اینا، خبر زنی قطعیه. اینه
که احکام
ظاهریه. احکام فقه خود داریم میگیم دیگه.
اینه
که نمیگم میگم حسن بشینه و بشینه. حسن آقا نمیگم، نکته چیز دیگه. ایشون حرفش اینه میگه احکام دائر مدار حسن آقه. درسته؟ خب میگه حالا اگه ما جایی حسن آقه داشتیم تو عقلمون در حد فهم خودمون که خلاف احکامی است که این احکام در حد فهم خودمون داریم میشناسیم بهشون، یه بار خود امام معصوم با استاد حرف میزنیم، اون که نداریم. ما الان احکامون زنی، روشهاش زنیه، اینم که زنیه. حالا این زنه برای زنه مقدم میشه، شما قالب حسن و عقلی هستید. اشکالو حلش اشکالو بگیرید مطلبو تا بعدش معلوم شد محل اشکال کجاست. اینو حال پاسخ بدید. یعنی اگه شما میگید مقام ثبوت دو تاش مقام ثبوت، ایشون مقام بحث مقام ثبوت است، کلا مقام اثباته. تو مقام اثبات ما با یه اخلاق سکولاری مواجهیم، اخلاق حسن و عقلی مواجهیم، با یه احکام فقهی مواجهیم. الان فقیه میخواد که تو مقام اثبات به مقلدش یا
بگه که آقا این کار را بکن این کار را نکن، مقام اثبات دیگه مقصود که نیست. خب این حرف که میگه آقا جون ارث زن نیست ارث مرده، اما ما تو مقام اخلاق سکولار اخلاق میگه زن و مرد با هم فرق ندارن، پس زن و مرد باید برابر باشن با هم. پس این حکمی که شما گفتی این که ما داریم میگیم برابره، میگه منم ادعا نمی‌کنم که من فهمیدم برابره، قطع دارم به حسن و به عقل مقام ثبوت. زنی اصلا معلومه که مقام اثباته، من زنی دارم میگم این حکم زنیه. این حکم که شما میگه ارث اینجوریه اینم زنی. حالا مثال ارث نمیاره، یادم نیست مثالش چیه، این مثالی که تو قرآن اومده نمیاره، میره تو فضای عموم احکام فقهی که عمده احکام فقهی ما قطعی نیست دیگه، عمدهش با خبر واحد و داره اثبات میشه، میره تو این فضا میگه این احکام که الان زنی شد، این یکی هم زنی شد، شما چون به حسن و عقل قائل قابل تقدم این بر شرعی نمیتونی حکم شرعی که خلاف این اصل رو قبول کنید. این لب به کلامه
احکام فقهی ما زنیه متبردت و فهم ما از حسن و نیست
مدرد نیست. اما شما قاعده حساب قائلید
در واقع در
اسکال
کسی
هم
که هیچ
فرقی نگفت که من الان اشکالشون همینه، اشکال دقیقا همینجا اشکال میکنه. میگه که چرا شما میگه پس ثمره قبول حسن و عقلی تو شیعه چیه؟
الان میگه
حسن
این میشه
استحسان و استحسان
میشه،
بله های میشه، میشه دفاع میکنه از
اون چرا استحسان و مصابی
میدونه این که میشه استحسان، من که اینو میدونم شما اشکال اینو بگید ببینید یه جوری
که اثبات اینو
متعرض آقا یه نکته رو بگید ببینید شما در مقام اصلا برس این آیه مطهری من فعلا اشتفا کنم یکم این بذار حرفش خوب چیز تقویت کنم. آیه مطهری توی یه سخنرانی داده ایشون، این سخنرانی تو برای نقطه چاپ نشده و خودش چاپ نکرده، این جالب من اینو در آوردم ایشون کتاب خودم هستش. آیه مطهری ده گفتار یه تعدادی دیده دکتر یه مقالاتی بوده که ایشون توی نشریه نمیدونم مکتب تشریع و مکتب اسلام اینها اونجاها در واقع نوشته بوده، بعد اینها رو خودش جمع میکنه دوستا مقاله هم جای دیگه بوده به این اضافه میکنه، بعد یه مقاله داره تو مکتب تشریع که توی نه گفتاره نیست، یعنی قبلیش هست بعدیش هست اون نیست، که من میگفتم که آقای مطهری احتمالاً چیزه ها یعنی مقاله کرده یه این دکتر حالا هی پرانتز تو پرانتز میشه، پرانتزای بدی نیست به لحاظ پژوهشی خوبه. ببینید از آقای مطهری و دیگران شما یادداشت داره، الان چیزی که ایشون منتشر شده یادداشت داره، سخنرانی داره، مقاله و کتاب هم داره، اینا به لحاظ ارزش گذاریش از منظر اینکه چقدر نظر خود شهید مطهری همینه یک رتبه دارند؟
نه.
چرا؟ کدوم رتبهش بالاست؟
مقاله
کتاب.
ببین معلومه دیگه ترتیبش این است که یک دو سه. چرا؟ واضحه، چون وقتی کسی مقاله یا کتاب می‌نویسه فرضش این است که عموم دارن می‌خونند و حرف نهاییشو داره می‌زنه، تو سخنرانی لزوماً عموم نیست، یه مخاطب معین داره، داره به این مخاطبش حرف می‌زنه، این مخاطب متناسب با فضای روحی شرایط اینها ممکنه الان به این مخاطب خیلی توی مسئله تشهر بزنه اینوری بگید، ولی موضع قطعی خودش اون تشهره نیست، موضع قطعیش حالت بینابینه، معلومه دیگه. تو یاد داشتم به خاطر اینکه اصلا یادش برای خودش شاید دیگران هم داشته، من گفتم اگه من مردم فردا نفسد عدله در رد خدا تو یاد داشته من دیدید نگید ما میگفتیم سوزنچی منکر خداست ببینم شاهدش، اما که زده به انقلاب میدونه زده به لطقه میدونه الان زده خدا رو میدونه. آقا این من رشته فلسفه بوده، اقتضای کار فلسفی این است که دلیل در رد خدا پیدا کنم یادداشتش کنم که سر فرصت جوابشو بدم، معلومه؟ یعنی از یاد داشته طرف نمیتونی نظرش رو در برون طرف بفهمید.
چقدر
من آخه یه بار باید بوده من یه زمان حال دفتر تحلیل کل درسی بودم یه جاده عضو گروه دینی بودم، یه بار از حراسات اومدم کامپیوتر من رو بردن آقا چی شد؟ بعدش اومدن رو بعد فهمیدیم که من چون عضو گروه دینی بودم یه فولدر باشم به اسم شبهات، توی فولدر هرچی شبه جای مختلف مطرح شد توش ذخیره میکنه، یه فایل های مختلفی بود انبوهی از شبهات تو هر زمینه که پاید توحید نبوه هر مسئله دینی داری من اینجا جمع کردم، اینا شبکه بود دیگه کامپیوترها. خلاصه گاهی وقتا این حراسه سرک میشه یادشتن اوه 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 او چه مطالبی تو اینجا پیدا میشه، یه دفعه بود نه خلاصه حالا میخوام یک آقا یاد داشته ما بعد مرگون پیدا شد نگید الان من تو هر زمینه بخواد ضد دین ضد انقلاب ضد مذهب ضد شیعه ضد امام هر چی بخواد من خلاصه دارم بشه یاد داشت منظور معلومه دیگه تو یاد داشت شما نباید یاد داشته لزوما بگی نظرش، اما در این حال یادداشت خوبی هم هست، یعنی یادداشت‌ها کمک می‌کنه که این فضای ذهنی طرفو درک کنیم. بریم بس خودمون چی شد رفتم سراغ این
سر یارش
نه
آه مالا این متحری داشتم میگفتم آقای متحری یه مقاله داره با اینکه مقاله بوده خودش کتابش نکرده حالا چرا کتاب نکرده؟ دو تا توجیه داره یکی که نظرش برگشته یکی که تنده خیلی مقالش تنده و این مقاله توی مکتب اسلام که نشریه بوده برای حوزویون عیب نداشت چون به شدت به حوزویون میتازه اما تو کتابی که بعداً میخواد همه بخونن شاید این من برای این توجیه دوم باید تو بگیم نظرش برگشته چیه؟ این مقاله حق عقل در اجتهاد و احتمالاً دیدم دیدید یا نه تو کتاب ده گفتار هست مقاله بعد از حق عقل در اجتهاد که خیلی دفاع میکنه که عقل و اجتهاد حق داره اون یکی مقاله هم اسمش به همین نزدیک الان یادم رفته اونجا این حرف رو میزنه میگه فقهای ما میگه ما توی شیعه دو تا حرف مهم داشتیم یه حرف خسروف عقلی بود که شیعه خیلی محکم بایستاد در مقابل اشاعره و اصلا گفتن عدلیه و یه شیعه و معتزله طرف درستو و عقلی شیعه و معتزله در مقابل اشاعره و اهل حدیث یه حرف دیگه دو تو فضایی ما خیلی پررنگ مخالفت با قیاس که اتفاقا اینجا شیعه مخالف و معتزله است چون ابو حنیفه و اینا که قائل به قیاس بودن به لحاظ مکتب فکری متمایل به معتزله بودن قیاس و استحسان اینا شیعه به شدت باش مخالفه و اون حرف تون داره تر اینجا اینه میگه فقهای ما تو مخالفت با قیاس خیلی محکم وایسادن کوچکترین رد پای از قیاس ببینه اعدامش میکنن در بقیه اما در مقایسه حساس عقلی بیخیال شدن یعنی ادبیاتشون ادب حسوب شرعیه حسوب عقل رو قبول ندارن حالا این آقای فنایی اگه اینو میدید حتما تو کتابش میآورد یعنی باب دل این آقای فنایی این هم آقای فنایی حالا شما گفتید که چی کار داره میشه حرف آقای فنایی اینجا اینه میگه آقا جون مگه شیعه حسوب عقلی قائل نیست خب حسوب عقلی اقتضایی دارد اقتضاش این است که هر چیزی به شارع نمیشه نسبت داده چون دعوی حسوب عقلی اینه دیگه اشاعره میگفتن خدا میتونه ظلم بکنه میتونه دروغ بگه یا تو دعوا فنایی بود دیگه شیعه میگفت حق نداره اینا رو به خدا نسبت بدید حالا ایشون داره این حرف رو ادامه میده میگه ببینید پس حسوب عقلی فقط یه بحث تو مال مقام البته ایشون نگفته من دارم خیلی تقریبا میگم خودش بفهمه کلی گیج میکنه منتهش دعوت کردیم مناظره نمیمونه چیه ایشون یعنی میخوام اینجوری ایشون با این مثالی که من دارم میگم نمیگه ولی از اینکه من دارم این بحثو میگم به خاطر اینکه من اون موقع که کتابش در اومد اینا میشدیدم از فضای هودریا گفتم این طلبه ها کتاب میخونن یخرجون من دین الله افواجا یعنی خیلی از طلبه هایی کتاب خونده بودن دچار تزلزل جدی شده بودن تو این حرفا نه من به نظرم این اشکال در واقع فلسفی فقهیه تا خود فقهی ببینید من دارم ازش دفاع میکنم فعلا گفتم تو مقام تعبیر نظرشم میگه آقا جون حسوب عقلی فقط برای مقام ثبوت نبود برای مقام اثبات بود نمیگه ایشون من خب اگه بخوام دفاع کنیم داره میگه چون که شیعه به خاطر این دعوا میکرد میگه این حرف شما غلطه این موضوع شما غلطه پس این تو مقام اثبات کشیده شد حالا شما توی فضا اگه مقام اثبات کشیده میشه چجوری میتونی حکمی بدی که خلاف حسوب عقلی باشه خب شما پاسخ فقها چیه میگن آقا جون اون حسوب عقلی که پاش کشیده میشه یقینیه حرف آقای فنایی این میتونه باشه میتونه بگه آقا جون مگه احکام فقهی شماش یقینیه بله هر جا حکم فقهی یقینی داشتی اینه با حساب عقلی یقینی برو چلو بله دیگه میگه همین دارم این هم نداریم آخه این برش هم نداریم
این برش رو داریم احکام
زنیه دیگه همین دارم
زنیه به معنی نیست که
متوقف رو نمیگن شما صورت مثلا عوض میکنید ببینید اشکالش اینه میگه حسوب اگه یقینی بود تو احکام فقهی یقینی بگو بله چون مثلا الان مثالی که من زدم مثلا ارث تو قرآن اومده قرآن هم حکمش یقینیه برام نمیتونه بگی مثالی که من اول زدم مثال غلطیه چون حسوب عقلی که شما میگه زن و مرد مساویان یه حکم ظنی عقلیه ولی ارث یه حکم قطعی شرعیه این مثال غلط اما شما برو سراغ عمده احکام فقهی عمده احکام فقهی که با خبر واحد اینو داره اثبات میشه با اصل عملی داره اثبات میشه احکام ظنیه دیگه
خود امام هم میگه ظنیه
خب اگه این احکام ظنیه اون جایی که شما حسوب ظنی داری من مقدمه حالا اینو جواب بدید شما
استاد این من ملازمه شما متوجه نمیشم هر چی سازو بزنم این احکام فقهی ما برای ظنیه ولی متوقف بر این نیستن که حسوب ظنی شما متوقف بر حسوب ظنی شما نیستن اینا احکام ظاهری هست. احکام ظاهری یعنی چی؟ خبرگاهات داری که در واقع هست.
میخوایی بگی بازو خواهر؟
یا نکته رو پیدا نکردی.
یا بگی یا شما به واقع میرسونی یا نمیرسونی؟
ببینی نکته رو پیدا نکردی. تو این مثال اصلی پیادش کن. ببین شما میگه این طرف میگفتش که آقا خدا میتونه دروغ بگه.
خب این حاکم ظالم رو خدا نصب کرده. این دعوایی که داشتن دیگه. حاکم ظالم رو خدا نصب کرده یه مقام اثبات یا مقام ثبوته. مقام اثبات دیگه. ما میگیم چرا این غلطه؟ چون تو مقام اثبات عقل ما میگه خدا کار ظلم انجام نمیدهد. درسته؟ پس شما با این حسن و به عقلیت اون حرفی که طرف داشت به شاعر نسبت داد رو میزنی کنار. درست شد؟ پس شما نظر شرعی که خلاف عقل باشه رو کنار میزنی. درست شد؟ خب این توی یه قطعیش. حالا من دوتاش یه پله بیار پایین تر. اینجا که این زنی شد، اینم زنی شد. میگه این هم قادر باید اینجا پیاده کنی. چرا پیاده نمی کنید؟ یه اشکال، اشکالش اینه. حالا پاسخ من که گفتم اصلا من خواهی این مقاله نشد حل این مسئله این است که دعوا رو بردم سر اینکه اصلا یعنی دو تا نزاع آوردن اینو میگه آها این بذار قبل از اینکه اینو بگم این مثلا من قبل از اینکه مقاله رو بخونم خودم که اصولا رو تعریف کردم این تعریف کردم گردن اون موقع این حرف رو میدادم دعوای ما تو دعوای خود حالا این دعوا داشته باشی تو دعوای اشعار و معتزله ما کدوم طرفیم ببینید اتفاقا اغلب ما اشعریم معتزله اینو دعوا رو به طرز معتزله نمیشه گرفت ببین چرا هم اشاعره بحثش رو خوندی در نتیجه باشون هم اشاعره هم معتزله دلیل قوی در رد طرف مقابل میاره اما خودش ایجابا دلیلش اونقدر قدرت نداره که ردش قدرت داره معتزله چی میگفتن معتزله میگفتن که حسن و قبح یعنی احکام خدا خدا حسن و قبح عقلی یعنی عقل من عقلی داری بگه عقل من دیگه عقل خدا که نیست این حسن و قبح مقدم است بر کار خدا فعل خدا امر خدا اگر
مقدم یعنی امر خدا
یعنی میگفتن یجب و علالله تعبیر معتزله یجب و علالله که این کار بکنه اشعار چی میگفتن؟ میگونم فلان فلان شده شما کی برسید برای خدا تعیین تکلیف کنی بگی یجب و علالله شما خودت مخلوق خدای همه چیز دست خودت بعد میگی یجب و علالله اشکال اشعار اشکال خیلی جون داری پاسخ معتزله چی بود؟ پاسخ معتزله این نبود پاسخ معتزله اگر اینو نگیم اگر نگیم یجب و علالله از سر چی لازم میاد؟ نبوت زیر سوال میره چرا چون ما میریم سراغ نبوت؟ میگیم که ما سعادت رو نمیشناسیم خدا باید به ما بگه راه سعادت کجاست اگه خدا قرار باشه راستشو نگه بتونه دروغ بگه خب بچه ما میریم سراغ نبوت اصلا ادله نبوت ادله قبول دین مبتنی بر حسن و عقلیه منوشو؟ حرف اشاعره این هم حرف خیلی محکمه یعنی واقعا اگه شما قبول نداشته باشه خدا راست میگه چی رو اعتماد کنی به پیامبرش اصلا پیامبر سر کار فرستاد خواست پیامبر دروغ به ما بگه همون رو بدبختتر کنه اگه شما بگه خدا هیچ فرقی براش نمیکنه ببینید دو تاش تو مقام رد اون یکی حرف خیلی محکمه حالا خود بیان حلش کن این شیعه به نظر من توسط ائمه تو احادیث گشتن پیدا نکردن ولی علل قاعده کار ائمه است باید آدم عادی عقلش به اینجا برسه توسط ائمه مثلا حلش کردن مثلا حلش کردن شما میدید تو ادبیات شیعه تعبیر یجب علی الله نیست چه تعبیری است عن الله تو تعابیر که شیعه دارن به یجب عن الله این یجب عن الله حل این معضله چجوری حل معضله این توضیح من ها ولی میگم یکم گشتن تو احادیث پیدا نکردن هست ولی بالا 90% میگم همین جوریه ببینید به نظرم پاسخی که توی فضای اهل بیت در واقع یاد دادن به شیعه شیعه رو اینجوری باید شدن که اصلا تعبیر یجب عن الله من یادم خودمون که درس خوندیم بیشتر احساس بود که تعارف کردنیه یجب عن الله بی ادبیه محترمانش یجب عن الله ذهنیت خود من این بود ولی بعدم نه واقعا لازمه داره ببینید لازمش کجاست شما توی فضای تلقی خداشناسیتون خدا ذات داره صفات داره افعال داره درسته؟ کدوم بر کدوم مقدمه به تقدم رتبی داره میگه من نظرم اینه که معلومه دیگه کدوم مقدمه به همین ترتیب رو من نوشتم درسته؟ خب من برداشت خودم این است که کاری که در مورد حتم این است کار ائمه است
ائمه گفتن یجب و ان الله توسط عقل. ببینید اشاعره میگن عقل، یعنی حرف معتزله، عقل یجب و ان الله، یک کاسه دارن میگن بر خدا واجب کرده. تو چی داری بر خدا واجب کنی؟ اشکال وارده. شیعه میگه که ما با عقلمون به حکمت خدا، به علم خدا پی میبریم، از علم خدا، از حکمت خدا نتیجه میگیریم که راستویی درست باید انجام بشه. فعل خدا تابع حکمت خداست. معلوم شد؟ چون فعل تابع حکمته، برای همین یجب و ان الله و نمیتونه دروغ بگه. خدا نمیتونه دروغ بگه. نه اینکه نمیتونه دروغ بگه چون من دستور دادم بهش که دروغ نگو. نمیتونه دروغ بگه چون دروغ گفته خلاف حکمتشه. که حکمت اقتضای صفات خداست. پاسخ خوب یا انصافا فکر کردم براش.
عقل جایگاهش فقط از باب ادراک شناخته؟
آره، ادعای من
اینه. تمجز هم عقل جایگاه
که چی؟ نه، حالا ادراک این مخوام این تنجز دارم برسونم. اتفاقا اینجا ما اول شروع کنم. یعنی این ذهنیت قدیمی من، این جوانی هم قبل از که این رو بخونم این حل رو کرده میدم. این بلده خواهد با حل خوبیه. یعنی این دعوا، حالا با همین دست رو همه میخوام برم پاسخ آقای چی رو بدم؟ آقای همین فنایی رو. ببینید توی اینجا یه نکته هست که کاملا این بحث اعتبارات ما رفت داره که تو مقاله من خواستم اینو حلش کنم. اول راه حل رو میگم، بعد اون نکته تاریخی رو میگم. تو مطالعه مناقشه بکنید، اصل راه حل رو میگم. ببینید چه چیزی رخ داده که به نظر من اشتباه گیر اصلی دقیقا تو اینجاست. حالا تو چه تاریخ رو اولش بگم؟ در تاریخ رو بگم چون گیره رو بگم.
چی گفتی؟ مناقشه
میگید احتمالش بالاست. آره احتمالش بالاست. ببینید چیز این گیره تاریخی رو من دارم گزارش میکنم. تو گزارش مناقشه نکنید، تو استدلال مناقشه میکنم. حالا بخواهد نکته رو میگم بعدش در سراغ اون سیر تاریخی. نکته من این است که ببینید ما یه حسن و قبح داریم، یه باید و نباید، و یه اشتباهی که رخ داده به نظر من این است که حسن و قبح عقلی بود. عقل یعنی چی؟ یعنی شناختی بود، یعنی ادراکی بود، یعنی بحث مطابقت با واقع درش پیاده میشد. شما میگفتین مصالح و مفاسد واقعی داریم، یعنی واقعا مصلحت است برای این، درسته؟ اما در قبال حسن و قبح یه باید و نباید داریم، یه جنس باید و نباید. طبق توضیحی که علامتون که از رو توضیح دادید جنسش اعتباریه. اعتباریه چیه؟ علامت نکته مهمی گفت اونجا. ببینید اعتباری در مقابل حقیقی بود. حقیقی چی بود؟ حقیقی ادراک واقع بود. وقتی شما میگی باید حقیقی یعنی چی؟ یعنی رابطه ضروری که تو مد واقعیت قابل شناسایی. نگاه کنی میبینی. حالا نگاه کنی برای نگاه عقلی ها. یعنی آقا اگر علت بیاد باید معلول بیاد. نمیشه معلول نیاد. معلومه؟ اما الان گفت در قبال این باید حقیقی ما باید جعلی داریم. اعتباری داریم. اعتبار یعنی چی؟ یعنی من فرض میکنم باید را، نه این باید هست، من فرض میکنم باید غذا بخورم، میرم غذا میخورم. معلومه؟ برای همین حواستون باشه باید و نباید اعتباری که عرصه بحثای فقهی محل بحث ماست جنسشون اعتباریه. خب اما در این حال باید نباید اعتباری سوار میشه به حسنوب عقل واقعی. از گیره که تو حرف علامه هست اینه که علامه به طبعه، حالا من گفتم تاریخش بخواهم میگم نظام میشه، حسدوب هم میگه حسدوب هم اعتباری، احکام چرا اعتباری؟ این یه موضعی که بخواستم تاریخش رو بگم بعدن میگم که از زمان هیون به دلایلی که در توضیح خودم دار حسدوب باید به نباید یکی قرار داد شد، در حالی که حسدوب ارزوانی هست که حسدوب دقیقه باید نبایده. حسدوب شناختیه، ادراکیه، بر اساس حسدوب رو اعتبار میکنیم. منطقه اعتبار کردن اونجایی که در هیون زمین داره میخوره و همه داره زمین داره کجاست؟ دقت کنید گاهی وقتا این
فرآیند
نه اعتبار فلسفی نمیگن، فقط علامه در صفایی و مرحوم مظفر به تبع مرحوم کمپانی این حرف غلط رو دارن میگن. ایشون هم شروع به مناقشه کردن. ابن سینا قطعا اینو نمیگه و برداشت غلط مرحوم کمپانی از جمله ابن سیناست که این برداشت غلط توسط مرحوم مظفر و توسط علامه طباطبایی دو تا شاگرد مهمش تو بدنه حوزه مستقر شد. مرحوم مظفر تو اصول فقهش و تو منطقش، مرحوم علامه هم تو نهایه یه برداشت غلطی از ابن سینا رو مستقر کردن. رساله آقای ملایی خودمون همینه. یه رساله دکتراش این است که نشون بده که آقا یه برداشتی داشتیم از ابن سینا، خواجه نصیر، ملا صدرا، همش رسو و مفاقه میدونستن. جمله از ابن سینا ظرفیت سوء تفاهم داره، این جمله رو مرحوم کمپانی اشتباه متوجه شد. چون اشتباه متوجه شد، علامه طباطبایی و شاگردیش مرحوم مظفر این اشتباه رو ازشون گرفتن و این مصیبت پیش اومد. حالا دلت این بیخیالشی توضیح شد، ولی این میخوام بگم، یعنی این گفتم رساله مولایی اصلا همینه تمام رسالش. چه حالا من فعلا گفتم حالا اصلا اشتباه درسته فعلا کار نداریم، هم صورت مثلا رو بگم. ببینید اون گیر که توی مقاله من سعی کردم توضیح اینه، یه حرکت سریعی از اینجا به اینجا هست که این موجب میشه بعد حرکت‌های کند از اینجا به اینجا خلق بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید من اول با ادبیات ارسطویی که حسنوف و اخلاق مال ارسطو، علم اخلاق مدونش شد ارسطو بوده شروع میکنم. توی فضای اخلاق ارسطویی شما با این همون مثالا رو بگرد دارم مراجعه میشه. آبا اصلا فرق فقه و اخلاق چیه؟ علم فقه و علم اخلاق فرقشون به چیه؟
اخلاق
یه تعلیل غلطی که متأسفانه توسط این روشنفکرها توی جامعه ما خیلی رایج شد این است که میگن این افعال جوارحیه، این افعال جوارحیه. و مثال مهم نقش که نیت و فقه بحث می‌کنه یا نه؟ یعنی فقه کله رو افعال جوارحیه هم کار داره. ما میگه توی مقاله دو سه تا تعبیر غلط، این فضا چون مخشوش شده، این روشنفکرها هم توی فضا مخشوش تو سوار شدن. در حالی که شما برو تو اصل شروعش مسئله علم اخلاق تو ارسطو که به عنوان مدرن علم اخلاق و حتی قبل از ارسطو چی بوده؟ مسئله علم اخلاق فضایل و رذایل بوده. مسئله علم فقه چیه؟ بگید فعل مکلفه. و خیلی فرق هست بین، حالا تو خدا گفتی تو بشرش هم همینه، خیلی فرق هست بین صفات و افعال. مسئله علم اخلاق این بوده خصلت صداقت. خصلت صداقت یه امر واقعی عینیه یا یه امر اعتباریه؟ خصلت شجاعت، اون چهار تا خصلتی که ارسطو بحث می‌کنه، شجاعت یه خیلی واقعی داره. شجاعت امر اعتباریه یا امر واقعی خارجیه؟ مسئله علم اخلاق این بوده که فضائل و رذائل اخلاقی که خصلت‌های انسانی هستن، دقت کنید، فضیلت و رذیلت اینه خوبن، خصلتن یعنی واقعی هستند، درست یا نه؟ فضائل و رذائل اخلاقی که خصلت‌های انسانی هستن چگونه در ما ایجاد شدن؟ این مسئله علم اخلاقه. مسئله علم فقهی نیست. مسئله علم فقهی داره چیکار کنید چون نخواهیم قول خودمون فعل مکلف آنگونه که شارع گفته چی درست انجام بدید؟ درسته؟ البته این دو تا من به درستان زیاد دادم. خلاص اگه شما اونگونه که شعار گفته رفتار کنی، علل قاعده خصلت خوب تو شما ایجاد میشه. و کسی هم که میخواد بگه خصلت خوب تو شما ایجاد بشه، علل قاعده با حرفش با حرف خدا همراهه. ببین این که این دو تا علم میتونن به هم به درستان داشته باشن، غیر از اینکه موضوع شکیه که من تو تحقیقات گفتم چی شد موضوع این دو تا با هم خلط شد. حالا من قبل از اینکه چی شد رو بگم، اینا رو اول میگم بعدش برگردم تاریخشو میگم. ببینید مسئله علم اخلاق حصول یه تعدادی خصلت واقعی تو وجود انسان بود. خب برای که خصلت بس به همین علم اخلاق از جنس علوم شناختی و اعتباری
شناختی
میشه، کاملا شناخت. حالا میخوای این خصلت توی تو ایجاد بشه، چیکار بکنم این خصلت من ایجاد بشه؟ این استدلال خیلی عالیه مرحوم آقای مصباح که میگه خودمون اصلا اینو ضرورت بالقیاس الغیرن. کار عالم اخلاق گزاره‌های شناختیه، همون گونه که کار شیمیدان اینه که، یا فیزیکدان اینه که به شما بگه که چی کار بکن آب جوش بیاد. اینه میخواد به شما دستور عمل بده، آه اینجور اعتبار بکنه برای شما. میگه آب جوش میخواد 100 درجه حرارت بده، 100 درجه حرارت بده تعبیرهای مثبه رو دارم میگم، اون ضرورت بالقیاس الغیر. ایشون تو علم اخلاق اینجوری دفاع میکنه و دفاع درستی هم هست. تو حوزه اخلاق میگه که آقا جون شما یه ربط واقعی بین امور هست، علم در ربط واقعی کشف میکنه. همون گونه که اگه آب 100 درجه حرارت بدی آنگاه میجوشد، اگه این کارو بکنی خصلت این تو شما ایجاد میشه، تغییر میشه. علم نکن حلی من فتحلا، اگر بردبانیزی، بردبانی خصلت واقعیه، اگه بردبانیزی این رفتار اینجوری بکن بعد از این مدت بردبانش. این توضیحی که آدم اخلاق داره میخواد شما اعتبار کنه، جمع کنه، یا داره شب این تعبیر خیلی عالی های مصباح گفته در آی تعبیر این جمله من نیدن اینجور گفته، یعنی منظورش اینه در واقع عالم اخلاق کاری میکنه شبیه عالم فیزیک، شبیه عالم شیمی تو موضوع خودش. او میخواد اون چیز ایجاد بشه، این میخواد این یکی چیز ایجاد بشه، دوتاشون در باره واقعیت خارجی در صحبت میکنن. معلوم شد؟
یعنی اعتبار کردن؟
به اعتبار نستدن اینجا نیست. اصلا عرفای مثل باید که اعتبار ندیم، ضرورت به دلاصه لبقید داریم.
ایجاد کردن یه صفت، ملک کردن یه صفت اعتباره دیگه.
ببینید اعتباره یا ملکه میشود واقعا؟
اعتبار
دیگه. اعتبارا من شجاع میشم؟
این میگه اگه من
حرارت
داشته باشه آتیش
باشه.
آن
تکنیک که
الان گفته
بود اعتباریه، ما اعتبار میکنیم افعالمون آره، همون گیر در
این
سر هم گیر اما ما ملکه شد حسد یه امر واقعی تو وجود من یا اعتباریه؟ واقعیه. من میخوام حسد رو از وجود خودم نشکن کنم. شما میخوای آب رو بجوشونی، شما میخوای این سوراخ رو خالی کنی، میگن این سوراخ رو میخوای خالی کنی، این دستگاه رو بیار اینجا بذار، بذار خالی میشه. آقا این اعتباره؟ آقای مصباح خیلی تعبیر داره، میگه ذرت به قیاس الالغیر، ذرت به قیاس الالغیر از جنس ذرات های شناختی نه اعتباری. میدونی دیگه ذرت یاد نه ذرت های قیاس، ما سه جور ذره باشیم، ذرت ذاتی بود، ذرت بلغی بود که ممکن رو جود، ذرت به قیاس الالغیر مثلا معلوله این علت واحد.
آقای
ایشون قبول ندارم، من کار ندارم، یه مفهوم ادراکی قابل فهمه. آقای مصباح میره نکته من اینه، آقای مصباح علم اخلاق رو میاره دوباره توی این فضا که به نظر کار خیلی درستی هم میکنه، با اینکه البته توی راهکار نهاییش من گیرایی دارم، ولی اینجاش خیلی نکته مهمه. یعنی ایشون داره به نحو سنتی کلاسیک علم اخلاق رو میفهمه. علم اخلاق از قضای ضربت برقی، برای همین حرفای مصباح این است که باید تو اخلاق اصلا اعتباری نیست، باید واقعیه. گفت میگه اگر میخواهی این خصلت در تو ایجاد بشود این کار را بکن، اگر میخواهی آب جوش بیاید این کار را بکن، اگر میخواهی فهمیدی چی شد؟
این دوستان من اخلاق اخلاقه
که میفرمید اعتباری بودم؟ نه اعتباری
نیست
چی؟
کانت
اینها من تاریخ شده در میگردم میگم کجا داره خط رو میگم
عرصی ملکه کردن بود
آره مله
بعد کنت علامه که هم
مدل کنته
با حسین قلی همدانی
چی؟
او کنن در مکتب همین اخلاقی مورد حسین قلی همدانی علامه تمام
اون که عرفانیه تا
اخلاقی هم اخلاقی که خودشون میگن که عرفانی است اخلاق سه تا خود آقای فیاض بخش
میدم، ولی شما تو کتب رایش ایشون میگن مکتب عرفانی مثلا با این مظاهری دارن گفتن مکتب اخلاقی مثلا تو علمای اخلاق و عرفای البته عرفای عرفان چون سیر و سلوک میدن رشد میدن، اما تو تاریخ ما یه مکتب عرفان داشتیم یه مکتب اخلاق داشتیم. حالا بذار من چیز کنم، من این بعد میگم تاریخش رو برگردم به شما میگم نقطه هایی که در واقع خلط شروع افتاد کجاست. با هر صورت مثلا صرف نظر از این آقایون در نظر تصور بکنید علم اخلاق از زمان ارسطو مسئلهش این بود یه سلسله خصلت رو که واقعیه توی انسان ها ایجاد بکنه. چجوری ایجاد بکنه؟ همون گونه که شما توی علم فیزیک بخوای فلان چیز رو ایجاد بخوای درخت رو توی اینجا ایجاد بکنی چیکار بکنی؟ باید بری دانه بکاری این کار رو بکنی ایجاد بشه.
این ایجاد
کردن
امکان پذیر
نیست. چی امکان پذیر نیست؟
آه
فعلا همه اون یه بحث دیگر فعلا فجور رو تحقیق غیر از خصلته، فجور تحقیق عمله.
یا یه آیه
ما همین
مضمون هست حالا ذهنم نمیاد که هم
خدا انا علینا سبیل. خب ببین خوب دقت بگیره، این دقت میخواد دیگه، همین مثال شما افعاله. البته علمای اخلاق هم برای اینکه خصلت ایجاد بشن میگن این کار بکن این کار نکن.
اخلاق از کجا
ناشی میشه؟
اخلاق از صفات
درونی نشأت میگیره. همین نشأت گرفته رو توضیح بدیم.
درست هست یا نیست؟
نکته من توضیح اینه. اخلاق ناظر به واقعیت است یا نه؟ اینو شما حلش کنید.
هست.
خب تموم شد. پس علم اخلاق یه علم نیست میخواست تو واقعیت کارهای انجام بده.
اعتباری نیست.
پس اعتباری این فضای علم اخلاق. حالا بیایم تو فضای اون نکته که در واقع حالا تو فقه هم پررنگ شد تو اخلاق هم پررنگ شد اتفاقاً علمای اخلاق کلی بهت میگن این کارو بکن این کارو نکن، همینجاست که خط رخ داده. عالم اخلاق بهت میگه دروغ نگو، دادار فعل داره میگه دیگه، میگه دروغ نگو تا کم کم خصلت راستگویی تو تثبیت بشود، اما دروغ نگوش افراد اعتباری شد. حالا دقت کن اون نکته ظریف رو میخوام بگم. ببینید اونجا که محل لغزش اینه توی فضای حسوب عقلی، حسوب عقلی پشتوانه باید نباید اعتباری، اما پشتوانه غیر از خودشه. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم یه خصلت واقعا خوبی هست به اسم راستگویی، واقعا چون راستگویی خوب است به عنوان یک گزاره شناختی که عقل درک میکنه این رو، ما جعل میکنیم باید راست بگویی و این باید من که ناظر به فعل و عمل است یه عمل اعتباریه، باید اعتباریه. دارم اینجا حتما با این مثلا خب فرقش رو بگم بده. حالا بریم جلوتر، اگه همه اخلاقیات اینجوری به عمل منجر میشدن اصلا علم فقه نیاز نداره. علم فقه چرا پیدا شد؟ چرا شریعت ما در طرف خدا؟ دقت کنید، من مثال های یکی پیشیدش بکنم. شما میگه خب حالا آیا این آقای سروش مقاله داره پیشون هم تازه استفاده کرده، منم پاسخ رو یاد نمیشتم تو هم کتاب علم دینی ما بردم. آقای سروش میگه که تو عنوان مقالش اخلاق خدایان، تو اخلاق خدایان میگه اخلاق نسبیه، مطلق نیست، از نسبی بودن اخلاق دفاع میکنه. چرا؟ اون اخلاق مطلق مال خدایان، مال انسان ها نیست. خب حالا چرا اخلاق مطلقه؟ من تقریشون میگم فعلا تو تقریشون مناقشه نکنم، تو خودم خود مناقشه بکنم. میگه که چون ما مال اخلاقی، گزاره اخلاقی که میذاریم، میبینیم بعضی گزاره اخلاقی بی محتواست اما همیشگیست، یعنی هرچی شما گزاره دارید قطعی صد درصد یعنی بی محتواست، هرچی گزاره دارید که محتوا داره باید عبارتش یادم نیست و مضمونش رو دارم میگم، اینا همشون نسبیه و ما تو اخلاقی که میخوایم زندگی کنیم همش نسبی میشه. با مثالاش بگم، میگه نیا کنید شما تنها چیز حکم اخلاقی که همه قبول دارن همیشه درسته این است که عدل خوب است و ظلم بد است. اما ایشون که این دو تا عبارت عدل و ظلم بی محتواست، یعنی چی؟ یعنی امشیروار هم پیداشه که من عادلم، هیتلر هم بهش میگه من عادلم، هیچ کی تو عالم چه به من ظالم، همه میگن دو ظالم، یزید میگه من عادلم، امام حسین داره ظلم میکنه خروج کرده، میگه این عدل و ظلم سیال بی محتواست. چی محتوا داره؟ راستگویی دروغگویی کشتن نجات دادن. چرا محتوا داره؟ چه شما میتونی نشون نیا گفت راست گفت اینا این جمله مطابق با واقع از راسته کشت، ببینید این کشت این نکشت این یه محتوا داره، منظورش اینا، یعنی شما میتونید خارجی هم نشون بده این که میگه من قاتلم یا میکشم یا نمیکشم کشت یا نکشت، اما اگه میگه من عادلم از کجا میگه عادلم؟
فردش هم دارم مشخص نیست
ایشون، حالا همین برای استدان آقای سروشیه میگه نیا کنید، حالا سراغ محتوا داره بیرید، میگه هر حکم اخلاقی شما توی محتوا داره بذاری من برای شما شرطی نشون میدم که توی رو این قابل استثنائه، میگه راستوی خوب هست، دروغ راست دروغ
هست
میگه قد درخت بد هست، خب بساس رو بگیر، میگه فلان هر صفتی بیا راست داریه، هر صفتی رو شما هر حکمی رو بیاری توی یه موردی بده، برای این شما که نجمه اخلاق نسیه، من اون موقع تو پاسخ ایشون رو نقل از اخلاق آیه چیز بگم اون پاسخش این پاسخ رو دارم از آیه متعقل گرفتم از دیدارم توی کتاب سیدیدت سیره نمی ایده شو گرفتم بله به این صورت من تحقیم کنم نیست اونم برسته تفکیق عنوان محمد دو صورت از خودم که اینجا دارم استفادهش میکنم. ببینید اون حرف اینه آقا اخلاق، اخلاق به معنی حسن هموار مطلق است چون شناخت شناخت نسبی نیست اما اعتبار ما نسبی میشه. دقت کنید یه بار اعتبار ما این است که ما بودیم خوبی راستگویی اینا میشه صفات، تو صفات اینجا ما اطلاق سرکار داریم، راستگویی مثلا نجات نفس محترمه، از اون طرف قتل نفس محترمه، اون طرف دروغگویی، اینا خوبه اونا بده. اما تو مقام افعال یعنی وقتی میخوای الان تصمیم بگیری یه دفعه میبینی آقا این دوتا با هم درگیر شد، الان اگه من راست بگم یه انسان کشته میشه و اگر دروغ بگم انسان نجات پیدا میکنه، حالا دیگه تضامن، بابا تضامن به اصول فقه عنوان ها مطلقا معنون ما تو این مورد خواهد دو تا عنوان روش جمع شده اینجا اهم مهم میکنیم، اهم مهم کنیم یعنی چی؟ دقت کنیم دو تا تلقی در همون مهم هست اصول فقه خودونم دعوا سنگین ها، من خودم یه موضوعی دارم موضوع مخالفم داره دوستا خوندن اصول میدونم، من موضع خودم بلاد اصولی اینه میگم آقا تو این دعوا دو تا تلقی هست، یه تلقی این هست که چیزه اصلا اینا هیچ کدوم جد ندارن تو این موقعیت در واقع باید تشخیص بدیم برای دروغگویی و راستگویی اقتضای ذاتی نداشت، یه تعلیقه که اقتضای همیشگی نیست، بحثی هست یادتون هست که تو اصول دعوته شده. حالا من نظر خودم میخوام بگم، نظر من این است که آقا اینا مطلقاً حتی تو اینجا از حیث اینجا باز راستگویی خوبه، اما شما تو مقام تزاحم باید اهم رو رعایت کنی. وقتی باید اهم رو رعایت کنی باید به نحوی رعایت کنی که یعنی چون باید اهم رو رعایت کنی مهم رو باید فعلا از الگوی محاسباتی حذف کنی. من مثال شعبت بس خموش کنم من مثال شعبت یعنی آیا تو همینجا اگه کسی که آخ جون ما این مدتی دلمون میخواست دروغ بگیم تا حالا توفیق نداشتیم الان شد دروغ بگیم هم فال هم تماشا این درسته من میگم اینم غلطه مثلا شعبت کنم واضح بشه ببین به جای این دو راستی بذارید که تماس با نامحرم تماس با نامحرم و نیاز نفس محترمه این دو تا طلاق پیدا میکنه یک کسی همسایه‌شون که خونه آپارتمانه این هم خونه آتیش گرفته تا آتش جان بخواد برسه این بنده خدا سوخته تنها کسی میتونه نجات بده اینه سه تا حالت داره هم فال هم تماشا دوم اینکه آقا ما این مدتی می‌خواستیم بریم سراغ این بنده خدا نمی‌شد راهنمای چی شد سوم اینکه آقا مسئله من نجات انسانه اصلا این مسئله هم مسئله نیست دقت کنید ما دارم خوبی بحث ما آخرته آخرت این سه نفر چه وضعیتی پیدا می‌کنن میگن فقط این سومیه روز قیامت مجزی است اصطلاحا دومیه که گناهکاره اولی یه چوب می‌خوره یه پاداش می‌گیره خواهی تحلیل چیز بکنیم اخروی بکنیم منظورم معلوم چی بخوام بگم یعنی همینجا هم با اینکه شما میتونید تماس با نامحرم برقرار کنید اما همینجا حیث تماس با نامحرم نباید تو فعل شما دخیل باشه نمیخوام فقط مثلا نیت بگم مثلا من نیتش خیلی پررنگه نمیخوام از حیث نیتش نمیخوام بگم از حیث خود فعلش خواستم بگم خب معلوم شد چی شد یعنی عرض من است اینجا از اعتباره ببینید وقتی که از راستگویی باید راست گفت و اعتبار میکنی انقدر این سریع داره رخ میده شما نمیفهمی که یکیش واقعی بود یکی اعتباری بود چون راستگویی خوبه باید راست بگید باید راست بگید به تعبیر علامه قدامایی اعتباریه واقعی نیست چرا اعتباریه؟ چون در خارج رخ نمیده فرق واقعی و اعتباری نه دیگه واقعی همیشه در خارج رخ میده اعتباری گاهی وقت در خارج رخ نمیده باید راست گفت انسان راست میگن نه تو اخلاق اینو نمیگه اخلاق گفت اگر میخواهی به کمال برسی باید این کارو اگر میخواهی خصلت راستگویی پیدا کنی اون همیشه گیه هر وقت بخوای خصلت داشته باشی باید این کارو انجام بدی گزار شرطی از اخلاق و تربیت مثبت ذرات بالقیاس الی غیره اما تو گزارای بایدهای خاص که شما میذاری جلوی چشه باید همش اعتباریه اما اعتبار یه بار هستش که مستقیم در میاد یه بار از برایت از دو تا مطلب میاد مثال سوم که کاملا از وارد فقه میشیم مثال اینجاست که آقا گاهی وقتا برایندگیری از ده ها مصدر و ده ها مفسد است مثلا مثال خیلی خوب قرآنی که هم پیدا کردم بعد خلاف ذهنیت ماست که غالبا با ادبیات علم اخلاق شرح میدیم ادبیات علم اخلاق همین دوتاست یعنی میگه که خلاصه یه خوب و بدی هست تو باید ازش نتیجه بگیری تو تزاحم هم این کارو کن مثال سومش که مثال خوب فقهیه شرابخواری و قماربازی شرابخواری و قماربازی خودش بی حد ذاته بد یا خوبه نه آیه قرآن این میگه بی از الان در قدر خبر بر میسه قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس البته اسمهما اکبر من نفعه ما این همه حرف مهم چیده ادبیات شیعه است یعنی ما مصالح داریم که همه واقعی هم. و مفاسد داریم که باز همه واقعی هم. و کار اعتبار اصلی این است که شما یک باید همه مسائل شیعه رو بدونیم دو همه واسه رو بدونیم سه برایندگیری درست داشته باشید برایندگیری به تعداد از این آیه خیلی به نظر آیه قشنگه اسم مفرد آورده منافع و جمع آورده منافع اون ابعاد مثبتشه اسم بعد منفیشه میگه این شراب خالی مثل دروغگویی نیست دروغگویی بد است کلا اما شراب خالی یه خصلت نیست به خودی خود یه رفتاری است که شما اسم براش عنوان گذاشتید شراب خالی یه چیزی است که هم خوبی هایی داره هم بدی داره اما برایندگیریش این است که بدیش بیشتر از خوبیشه یعنی چی که اگه شما این ذهنیت داشته باشید الان مقاله مواجه بشید ببین نوشته در مورد فواید شراب خواری بعد برای شما بگه آقا جون این تنگی شرایط رو رفع میکنه فلان مشکل رفع این بیرو این مقالات هست به فکر آیا این لزوما دروغ میگه نه خود خود روز اول گفت من دارم گفت صداقت با این فرق داره گفت شراب خواری اگه توش منفعت پیدا کردی حرف من خدا رد نشده منظورم معلومه یعنی توی اون وقت اینجا وارد احکام تعبدی میشیم. تعبد چرا تعبد مولوی میشیم؟ چرا تعبدی میشه؟ به خاطر اینکه ما سه تا چیز نداریم: علم به تمام مساله، علم به تمام مفاصل و برایندگیری. جاهایی که احکام ارشادی چیه؟ احکام ارشادی اونجاییست که شما حسن این امر واقع رو کاملا میدانی، چون امر واقع رو میدونی خروجی اعتبار شما قطعیه. این تعبیره از من از در تفاوت احکام ارشادی و مولوی یا احکام تعبدی و ارشادی. تو احکام ارشادی ارشاد به عقل حکم عقل نجی، یعنی اعتباری میکنه که خودش مقدمات اعتبارشو کاملا میتونه بره چک کنه، میگه باید راست بگی. ببین مثلا احکام ارشادی کدوم؟ اطیع الله و اطیع الرسول چی بود؟ حکم ارشادی بود. چرا ارشادی بود؟ عینی معلوم بودن، به خاطر اینکه اگه مولوی باشه که دور پیش میاد. اما چرا ارشادی بود؟ تا تحلیلیش چرا ارشادیه؟ به خاطر اینکه عقل شما میره نبوت بررسی میکنه، وقتی نبوت بررسی کرد سعادت هم دلش میخواد، با تعبیر این مثال ذرات بلقیاس الالغی میفهمه اگه کسی بخواد به سعادت برسه باید از نبوت تبعیت کنه. حالا میگه باید از نبوت تبعیت کنی، یه باید جعلی میکنه. این باید جعلی اعتباری هم با اعتباری مستقیم از حکم عقلی دادن، حکم شناختی عقلی دادن در میاد. عقل عملی ما اعتبار کرده، اما اعتباری که کاملا عقل نظری گرفته. اما توی وقتی میری جلوتر میگه نماز صبح باید بخونم، نماز صبح چی رو باید بخونم؟ میگه خود ده ها مصلحت و مفسده تو عالم هست. آیا امام معصوم، من نقدی با ایتولا جوادی آمون یه نقدی هم نوشتم تو بحث علم دینی، دوست تا نقد باشد بود، ایشون میگه که آقا جون عقل میتونه ورود پیدا کنه غیر از جایی که مثلا مثل نماز و اینا. گفتم آقا منطقا داره میگی ما، نه بلفه، منطقا عقل میتونه بفهمه چرا نماز صبح رو کرده، منطقا میتونه بفهمه، منطقا میتونه بفهمه. یعنی چی منطقا؟ نه بلفه. یعنی چی؟ یعنی آیا عقل امکانش نیست که همه مصالحی که برای نماز هست و همه مفاسدی که برای نماز هست رو بهش بدن و این عقل اینقدر رفت بالا بتونه از همه رو برای اندیری کنه؟ یعنی شما امام علی علیه السلام با عقلش میفهمید چرا نماز صبح درکتی یا نه؟ یعنی مجموع مساله دخیل و مفاسد دخیل و برای اندیری من مطمئنم امام علی میدونه شما. و امام علی نه فقط میدونه، بلکه اگه شاگرد پیدا کنه میتونه به شاگردش منتقل کنه این علمشو. منظورم معلوم شد؟ امکانش هست، فعلیتش محل بحثه. امکان داره؟ من گفتم منطقا، یعنی منطقا گفتن که منطقا میشه. حالا بالفعل کی آدم بشه مثل حضرت علی؟ کوپه ای رو تو عالم، اون اشکال فعلیه. منطقا دقت کنید منظورم چیه. یعنی تمام احکام، این که میگم همه احکام مبتنی بر حسن و عقل، مفاسد و مفاسد واقعی، یعنی چی؟ یعنی تو علم خدا در درجه اول قطعا، به تبعش ائمه قطعا هم تمام مساله رو میدونن، هم تمام مفاسد رو میدونه، هم بهترین برایندگیری از مجموع تمام مساله و مفاسد انجام میده، که اگه به یه عقلی که عقل باشد اینا رو بدی اذعان میکنه. درست یا نه؟ خب من حرفم اینه، خب این یه تعبدی، چرا نه تعبدی؟ میگن آقا عقل شما نمیفهمه. اما عقل شما نمیفهمه، حالا اگه حضرت علی علیه السلام شدی عقل حضرت علی علیه السلام نمیفهمه؟ برای همین است که حضرت علی علیه السلام احکام برای خودش تعبدی یا نه؟ از زاویه خودش نیا کنید، برای او دیگه تعبدی نیست به این معنی که من دارم میگم، برای همش احکام ارشادیه. ارشاد به حکم عقل است، عقل عقل رشد یافته است، عقلی که ادبنی خود بیان بشه، میگه ادبنی ربی فاحسن تدبیر تعدیلی فبز امور الخلق الی، اگه اشتباه نخونم. یعنی ببینید این عقل که به تمام وفق مفاصل و مفاسد میرسه میتونه تو شریعت ورود پیدا کنه. فرض و سنت دیگه، یادتونه تو اصل فقه فرض و سنت یا نه؟ فرض و سنت داریم، یعنی پیامبر اینقدر رفته بالا مسائل رو میفهمه، میگه آقا نماز دو رکعت تو عصر اضافه کنید، یه رکعت تو مغرب اضافه کنید، چون اینا رو میگن فرض و سنت دیگه، بحث سنگینی هم داره. یعنی از خودش در نمیاد ولی احکامش ساده تر میاد دیگه. مثلا چرا شک توی دو رکعت اول جای نیست، دو رکعت بعدی شک مستقره؟ اینو از اینا سوال کردن، خودشون توضیح دادن، گفت فرض و سنت فرض و سنت میشه شک، اما تو فرض و الله نمیتونی کارش بکنی. فرض و سنت اصلا چه فرض داره؟ فرض و سنت مال آدمی است که تو افق اون احکام قرار گرفته. حالا برگردیم به اشکال آقای فنایی. آقای فنایی حسن و عقل عقلی سر جاش محفوظ، تمام دعوای ما این است آن این زنی بودن چیکار میکنن با آقای فنایی؟ تو مقاله من مفصل گفتم، گفتم آقای فنایی تو زنی بودن دو تا مقام زن رو خلق کرده، یه مقام زن توی زنی که خروجی حسنوبه، یه من اونجا گفتم عقل استاد ما کفایه داشتیم اونجا چیز اثاری نمیدونم میشتسید یا نم استاده ما کفایه پرگلیش داشتیم، این تعبیر رو ایشون بکار بود، من از ایشون استفاده کردم، ایشون گفت عقل مفاهمه، عقل یه نمیدونم این کشی شد که حالا من عقل معتبره، حالا ایشون یادم چید دو گونه بکار بود. ببینید عقل دو تا کارکرد داره، کاملا هر آدم میفهمه دو تا کارکرده، یه کارکرد کارکرد تو مقام اینه که من گفتم، یعنی مسائل بشناسه، مفاسد بشناسه، برنامه‌ریزی کنه. اگر شیعه قائل بود عقل ما تو اینجا شریعت منتفی بود، اصلا ادله ما تو شریعت این است که عقل ما برای این فرایند ناقص است، معلومه یعنی ادله تو ادله نبوت اینه دیگه، نبوت چی داره ما میگیم آقا راه خدا راه نیست که با عقل نمیتونی تشخیص بدیم، سعادت اخروی با محاسبات عقل قابل شناسایی نیست، راست یا نه؟ من که تندون دارم میگم استدلال اصل نبوت عدم کفایت عقل تنهاست، کدوم عقل؟ عقلی که تو مقام جعل حکم خود قرار بگیره، اما یه عقل دیگه عقل مفاهم، عقل مفاهم یعنی چی؟ یعنی شما چی رو بگیم آقا بفهمم چی گفتی؟ این عقل مکانیزمش با ما فرق داره، زنی که فقها معتبر میدونن تو عقل مفاهمه است نه تو عقل جاهل، معلومه؟ یعنی شما میگه این زنیه، یعنی تو انتقال مطلب از شما به من دچار زن شدم، دچار گمان شدم، نه اینکه تو خود جعلش دچار زنم. خلطی که آقای فنوی کرده این است که زنی که تو اینجا بوده که فقها میگن اصلا ما به خاطر این زنه رفتیم سراغ شاره، مثلا فقها ها نه اصلا مسلمان ها دارن میگن، دیندار ها دارن میگن، میگن چون ما اینجور زنی داریم این زنده خطرناکه، نمیشه بشه دار احتمال چیزه چی بود؟ خطره که چی بود؟ خطر محتملی استری داشتن؟ دفع خطر عقلی دفع ذره محتمل قطعا لازم است، اینجا ذره محتملیه که این ذره محتمل عقل من نمیتونه شناسایی کنه، برای میرم سراغ شریعت. حالا که رفتم سراغ شریعت توی که بفهمم شارع این رو گفت یا نگفت دچار زن میشم، چه عقل مفاهمه. خب این زنه جنسش با قبلی فرق داره، اینجا برای میرسه تو ادبیات خود اصولی نما کنم فقه خوب نخونه، اینجا من میگم فقه خوب نخونه، تو ادبیات اصولی نما میگن آقا جون همه ادله زن شما باید حجت قطعی داشته باشه، دلیلیتش یادتون هست دیگه، گفتی باید خبر واحد رو باید قطعا بدونی شارع امضا کرده تا باید خبر واحد رو قبول کنی. چرا؟ چون ما اساسا این باید بدونیم شارع اینو از ما میخواد، معلوم شد؟ یعنی خلط بحثیشون داره کجا رخ میده؟ خب الان چیز تموم شد دیگه حرف من شد، حالا این میخواد نکات تاریخ هم دیگه بگم، فقط نکته من این بود. ببینید این خیلی بحث سنگینه، حالا ما چقدر میتونیم مصلحت سنجی کنیم تو احکام شریعت؟ اصلا نمیتونی مثلا سنجی کنید توی این فضا. بله شما میتونی از باب تزاهمات که اون جلسه هم کلاس شما گفتم حکم اولیه ندایم و بزنه یه بحث شد دیگه، حکم اولیه شارع میتونه انجام بده، شارع پیامبر امامه، حکم اولیه اصلا افق انسان غیر چیز نیست.
هم یه چیزی عرض کردم من گفتید که این جلسه بحث میشه
همین دیگه،
ملاک مسائل
ما مسائل ما همین دیگه، این نیاز به توضیح بحث این بود، گفتم جزیره بحث رو قام می‌کنم. ببین اصلا اختیارات امام تو این افق پشتوانه‌ای داره که با این پشتوانه میتونه حکم اولیه بیاره برای شما،
فقط امام،
فقط معصوم، معصومه، فقط معصوم شاره، غیر معصوم چیکار میتونه بکنه توی محال‌های تزاحمات؟ ببین الان من مصالح مد نظر اسلام رو میفهمم، از اختیارات که من از خود ائمه دادم به حاکم شرع، حاکم شیعه آیه متعبید اون بحثش خیلی قشنگ میگه، میگه اختیارات حاکم به تفویض امام برمیگرد، امام اجازه نداره اختیار نداره هیچ کاری بکنه، میگه من مساله رو در حد مشکلات میفهمم، همون گوری که به ماهانم دادن همین یعنی خود ماها گفتن که آقا جون اگر مریضی نماز نخون، نماز رو خوابیده بخون، یعنی این تو مقام تضاهم از اون حکم اوله تو این موقعیت دو دو دور کنی. حالا یه مواردش خیلی ساده است، همه بشر خودشون عمل میکنن، یه موارد نیازمند یک فقیه عالم چیه چیه که زمان شناس اوناست که الان حکم میکنه الیوم استعمال تو توت تنباکو حرام، الیوم حرامه، یعنی میگه آقا جون چرا حرامه؟ همه هم فهمیدن، میگه الان توتون تنباکو استفاده کنی غلبه حکومت کفر میشه و جامعه اسلامی، راستش میدونی دیگه توتون تنباکو، یعنی عرف و قانون هم فهمید، حکمش نیازمنده این بودم عرف واقعا چون کاری که نه بعد جلوش گرفته بشه تو دونتن بکنی که به خودی خود حلاله الان حرام شد. من گفتم نکات مهم تاریخی کی حلالش کرد؟ هیچ جای تاریخ نداری. میرزا شیرازی رو حرامش کرد، کی حلالش کرد؟ یک جای تاریخ بگید یکی گفتش حلال شد.
نگید 4 ماه بعد لغو میکنه.
وقتی لغو شد عرف فهمید که حلاله. ببین نکته اینا رو اختیار استعمال میکنه. همه فهمیدن که حکم از باب این موضوع اجتماعی بود. قرارداد که لغو شد دیگه نه نه میرزا شیرازی میگه الیوم استعمال توتون حلال شد. نه صورت مسئله پاک شد همه فهمیدن. من گفتم مثال خود همین زمان خود امام اینا هرچی تعطیل شد زمان امام تعطیل شد که تعطیل بشه نه وقتی که بعد از چند سال دیگه امام ادونی رفته بود دیگه یادتون هست دیگه آقا که اینا که راه انداختن شما جا نه امام آقا یادم اینا وقتی که بعد از چند سال آقا اینا چیز کردن حج را انداختن هیچ کی نگفت آقا امام گفت آقا امام خیلی تعبیرتون ما اگر از صدام بگذریم از فهد نخواهیم آل فهد آل سعود نخواهیم گذاشت برید نیو کنید همین جمله راست هم میگفته به لحاظ چی به لحاظ مقام نزاع آیا به لحاظ تعطیل حج آقا یعنی کافی بود این فضای حزب الله بیفته آقا امام گفته چنین و چنان شما دارید خلاف امام رفته نه معلوم بود منظور چیه شما حج رو باید برگردونید حج فعلا یه نزاعیه باید اینجا چی کنیم اما باید یه جوری حجه بمونه برای برائت کوتاه اومدیم اونجوری که قبلا بود دیگه انجام نمیدیم یه جوری دیگه انجامش میدیم معلومه منظورم یعنی این خوام گفتم جلسه قبل گفتم این جلسه حل میشه اینو دارم میگم مسائل این خیلی مهمه برای همین است که اظهار نظری که خیلی افراد تو احکام شرعی میکنن این آقای حالا خدا عاقبت چه خیر کنه واقعا من از ناراحت شدم یعنی اکبر نژاد که الان خیلی مواضع اونوری داره این قبلا خب میدونید نه میدونید یا نه مواضع خیلی اینوری داشت حزب الله خیلی تند بود خیلی تند بود ایشون بعد یادمه یه بار یکی من سر کلاسام بحث می‌کردم یکی از دانشجو گفتم بهتون یکی از دانشجو من گفت بحثای شما با ایشون خیلی خب من اینجوری دیگه هیچ قبول نمی‌کنم زیر سوال برای اینجوری صرف کردم ایشون گفت بحث شما با اکبر نژاد خیلی نزدیکه گفتم من نمی‌شناسم ایشونو قرار شد ایشون یه جلسه گذاشت من با اکبر نژاد بریم با هم یه گپی بزنیم اون موقع که تازه خیلی چیز بود رفتیم من اصلا چیز نشد اصلا باشه اون همون موقع هم یادتون اگه دیده باشید اون موقع به مراجع بعد و بیرا میگفت اینا هیچ چیزی نمیفهمن فقط آقا میفهمه این ادبیات هم داشت حوزه تمدنی و حوزه تمدنی اینا هیچ کدوم نمیفهمن تنها کسی که فقیه آقاست من اون موقع رفتم باهاش 18 تا مسئله مطرح شد گفتم آقای اکبر نژاد شما رفتی تو شذوذات وایسادی اون موقع مثالی که زدم مسافر کی گفته بعد مثلا بعد سر شکسته مال زمان قدیمه این احکامی که عقله بگه که فقه شروع کنه اشکالات به زیرش خودتون میکنه همین شما احتمال دارید نه آقا این حکم مسافر مال قدیم بود یا مال الانه قدیم که مسافرت یه روز طول می‌کشی نمیدونم از ایشون احکام که غالب طلبها گیر میکنن ایشون همه رو موضع اون 16 رو گرفته بود گفتم آقا اینجوری نمیتونی بری جلو فقها اشکالی که به ذهن من و شما رسیده قطعا به ذهن بقیه مراجع رسیده و اونا رفتن بعد از این اشکال گفتن همچنان اونه اتفاقا مال من بس مسافت رو ولی استاد رو بحث مفصل کردیم خود من ذهنم صاف شد که نه واقعا این حرفی که فقها میگن که با همین 4 فرصت اینا همین برقراره تو این یعنی وقتی یعنی گفتم برای خودم جالبش این بود یعنی اصلا اون موقع نبود بعد از اینکه باشیم گفت کرد ولی اون موقع من گفتم معلومه شما نمیتونی بگی به نظر من زمانه اینجوریه آقا این زمان اینجوری شما مطمئن میشی شاره به این حرف تو راضیه نه به نظر من موضوع عوض شد آقا به نظر تو واقعا موضوع عوض شد یا به نظر تو موضوع عوض شد درستم صورت مسئله بگم اینجا که خیلی افراد شروع میکنن نظر دادن ما کشورمون گفتم دیگه مثال چی گفتم دیگه قیمت تعیین قیمت این مصلحتایی که افراد به نظرشون میرسه حکم میکنن بابا اصلا دعوای ما با قبلی ها این بودش که ما میخواییم احکام شرعی رو بیاده کنیم نه اینکه احکام شرعی رو بر اساس فهم خودمون هر جا شد شد هر جا برش الان مثلا گودم که بخواید بحث کنید واقعا سبکی که البته آقا خوشبختانه ورود پیدا کرد و نذاشت این سبک ادامه پیدا کنیم سبکی که تا تقریبا 7-8 سال قبل مجمع تشکیل مسئله داشت ماهیتاً چه فرقی داشت با مسئله های مرسلهی که تو فقه رد میکنیم ما همین بود مسئله مرسل آقا این اهل سنت حکومت داشتن تو حکومت دارشون به مشکل خوردن یه چرت و پرتایی گفتن ما تو حکومت هم مشکل خوردیم داریم همون چرت و پرتایی عمل میکنیم که آقا برگشت گفتش که آقا گفتم بهتون دیگه که گفتش که وقتی که حکم میذاری حتما باید فکری بکنید برای برگشتش یعنی من گفتم از مظلومیت های فقه توی انقلاب اسلامیه که ادعا شد ولایت فقیه قرار شد نظر فقه حاکم بشه، تنها چیزی که حاکم نمیشه نظر فقیه، همش نظرات کارشناسی که فقیه نیستن. الان شما اینکه تو عرصه مختلف کشور کیا دارن میگن چی کار بشه، فقیه یا نه اتفاق فقیه نیست عمدتا. بعد تو ذهنیت ما هم مجلس هم خلاصه ولی فقیه چون بالای سره همه فحش هم میخوره ولی فقیه، ولی فقیه امضا کرده دیگه، حالا امضا کرده خودش بعد مسئولیت همه رو پذیره. تونستم اشکال رو برسونم؟ حالا برگرد اون نکته اصلی منی بود، تو بحث اعتباریات مهمترین گیره ماست که این گیر رو من اینجوری حلش کنم. حالا اون دوستان نکته تاریخی اگه بخوام بگم خدمتتون، ببینید بلاواس تاریخی چه چیزی رخ داد. یه مسئله تو غرب رخ داد، توی غرب هیوم اومدش اخلاق زیر سوال بود. اخلاق زیر سوال بود، دو تا زاویه زیر سوال بود، یکی گزاره های اخلاقی، یکی عقل عملی. دقت کنید، از کشفیات خودم آنجا پیداش نمی کنید. اومد گفتش که نه عقل عملی به من یه قوای عاقله داریم، یه نفس داریم، نه گزارهای اخلاقی به من باید و نباید اعتبار دارن. باید نباید منطقا از هست در نیاد، درست میگه اعتبار غیر از فرآیند استدلاله. این حرف اینطوری حرف این درسته، باید نباید از هست در نیاد با استدلال، راست میگه اعتبار کردن غیر از استدلال کردنه. استدلال از مقدمه واقعی به نتیجه واقعی میرسید، در حالی تو اعتبار کردن از مقدمه واقعی به نتیجه جعلی میرسید، جنسش تو داره. این حرف اینجا حرف هیوم بود. بعد گفت عقل عملی هم نداریم. چرا عقل عملی نداریم؟ مبنای هیوم حسگرا بود، این محکم رو حسگرایش وایساد، بعد نفس رو این منکر شد چون ما از نفس ادراک نداریم. ببین ما گرسنگی تشنگی اینا رو درک میکنیم، اما خود نفس هم درک میکنیم، درک حسی معلومه دیگه، خود نفس داریم. بعد هیوم گفت نفس نداریم، نفس هم تشبیه کرد به تضادی تتابع خاطراته. گفت این چه آتش گردون میچرخونیم، فکر کنید دایره دایره ای نیست، نقطه نقطه است. ما هم چون خاطراتمون پشت سر همه، فکر کنید من سوزنجی وجود داره، سوزنجی وجود داره، این خاطره این خاطره این خاطره این خاطره این کارهایی که پشت سر هم وجود داره. حالا دیدگاه هیوم بود. کانت که اومد با هیوم درگیر بشه، کانت گفت عقل عملی مهم نیست اگر من مسئله رو حل کنم. یعنی کانت صورت مسئله عقل عملی رو از اخلاق کنار گذاشت. دقت کنید توی ارسطو اخلاق تا هیوم مسئله اخلاق چی بود؟ از جنس خصلت ها بود، از جنس عقل عملی بود، یعنی یه چیزی در وجود ما. هیوم اینو منکر شد به خاطر تجربه گراییش. کانت هم گفت این مسئله مهمی نیست، من اخلاق رو بدون عقل عملی حل می‌کنم. بعد چه خروجی پیدا کرد؟ مسئله اخلاق از خصلت ها تبدیل شد به گزارهای باید نباید. همین چی شد؟ خودم دارم میفهمم چی ها، ولی قیافه های نمکنم اطلاع من دیگه دقایق چهل و هفته بعد میخوام دو جلسه پشت سر هم بگیم، چون که شما از جلسه اول جلسه کمان بودید که خدا خداتون برسید. خب وقتی مسئله اخلاق تبدیل شد به گزاره های اخلاقی، دیگه گزاره اخلاقی هم شده گزاره باید نباید، فضای علم اخلاق تبدیل شد به اعتباریات. یعنی تا قبل هیوم علم اخلاق علم است، کشف است، شناخت است. از هیوم با کار هیوم کیو که اصلا گفت اصلا نداریم عقل عملی، کان هم گفت داریم نداریم مهم نیست، مثلا این گزاره هاست که این گزاره همه میفهمن اعتباریه. برای همین است که با این چرخش که قبل خود فلسفه اخلاق پیدا شد که شما نیاد که تا قبل از هیوم اون دانش که تو جهان غرب و شرق وجود داره علم اخلاقه، از بعد از کانت شما دیگه علم اخلاق نداری، فلسفه اخلاق بری. فلسفه اخلاق تو معنی کانتیش، یا معنی کانتیش یعنی چی؟ از چه ما تو ایران طالبا نمی‌فهمیم فلسفه بزرگ است گیره ما که نمی‌فهمیم. ببینید کانت یه کار خیلی مهمی کرد، اومدش گفتش که من اعتراف عمومی خاصتون هم می‌کنم، اما بگن نگن بگی روسا به درد بخور. بعد ببینید کانت یه کار مهمی کرد، گفتش که تنها معرفت اونجاست که از تجربه چیزی داده حسی وارد بشه، برای همین شناخت فقط ناظر است به داده هست. معلومه؟ خب وقتی اینجوری شد فلسفه چیکار بکنه؟ میگه فلسفه کاری که میکرد این مقولات رو هم اعمال میکرد، خودش گیج میکرد، دقیقا هم گیج میکرد. چی؟ نه نومه رو نمیخوام، خود مقولات فاهمه.
مقامات صاحبی علت معلوم وجود عقل اینا رو خودش اعمال میکرد هم خودش گیج میکرد دیگران ولی فلسفه جدل طرفین خب آقا ما از تو قبول کردیم فلسفه جدل طرفین دیگه فلسفه معنی متافیزیک معنی مابعد و طبیعه وجود شناسی هست هست خب حالا فلسفه چیکار میکنه کاری که من کردم تو چیکار کردی کار نیوم کانت این بود دیگه میگن موضوع فلسفه رو وجود شناسی انداخت معرفت شناسی یعنی چی یعنی تا حالا فلسفه در وجود حرف بزنه کانت گفت دیگه در وجود حرف نزنه خب حالا حرف دو چیه حرف دو فلسفیه فلسفه دو چیه درباره خود داخل ذهن حرف زدن معلوم شد معلومه نه معلوم نیست
تبدیل
به معرفت شناسی شد چی؟ یعنی معرفت شناسی یعنی فلسفه که میخواد در به موجود به واقع و موجود صحبت کنه این راهشو بست خب حالا فلسفه در چی صحبت کنه؟ من احکان تا حالا چرا داشتم میکردم؟ بس فلسفه میکردم یا تجربه میکردم؟
تجربه
نمیکرد مشاهده نمیکرد آزم و خطا نمیکرد تجربه نمیکرد که داشت در بحث انتزاعی میکرد عقلی محض میکرد کار فلسفه من اون کسی که توان انتزاع و عقل داره این است که در روی خود داخل ذهن بحث کنه در واقع کنه این فضایی که کانت مستقر کرد یعنی میگن وجود شده شد معرفت شناسی بعد از این فضاست که شما میبینید که تمام دانش ها دانش که خود از واقعیت صحبت کنه میشه تجربی هر چیزی داریم که از واقعیت تجربی صحبت نمیکنه میشه فلسفه فلان چیز فلسفه اخلاق چرا چون اخلاق یک گزاره‌ست تو ذهن من که از داده تجربه نیومده فلسفه دین چرا؟ چون دین یک گزاره‌ست تو ذهن من که از عالم خالی نیومده اصلا شروع فلسفه های مضاد اصطلاحش از اینجا داره شروع میشه تفقیقا یعنی فلسفه فلسفه هنر فلسفه اقتصاد یعنی علم دانشی تو ذهن من که میخوام در موردش تعامل کنم دقت کردید؟ اصلا این فلسفه مضاد تو فلسفه ما معنا نداره منظور من شو
اقتصاد نمیاد اتفاقا
شو همه اقتصاد چیه علمه اقتصاد فلسفه اقتصاد دارم میگم و اومد خب بعد از این هگل اومد فلسفه تاریخ آورد یه معنی جدید ایجاد کرد چی بود هگل اومد این دوگانه نومن فنومن رو برداشت نومن فنومن یکی کرد وقتی نومن فنومن یکی کرد این یکی شدن تو تاریخ داره رخ میده و این تاریخ هگل هم عینه هم ذهنه به فلسفه تاریخ هگل با فلسفه علم داره به دار میده همین تو خود قد دو فلسفه تاریخ دارن یه فلسفه خود تاریخ که آقای متحری بخش علیزه دیگه فلسفه علم تاریخ این تو فلسفه هگلی دیگه معنی داره فلسفه کانتی معنی داره خب این فلسفه کانتی فقط فلسفه علم تاریخ داره فلسفه های علم فلسفه علم چیه علم همش تو ذهن ما دیگه در این حرف کنیم فلسفه اقتصاد فلسفه علم اقتصاد نه فلسفه خود اقتصاد اقتصاد چیزی نیست تو عالم خارج اقتصاد یه دانشه علمه خب حالا این فلسفه خب وقتی فلسفه اخلاق مسلط شد دعوای علم اخلاق یه فلسفه اخلاق که دیگه الان این است که اون رشته متکفل ناظر به اخلاق شده علم فلسفه اخلاق فلسفه در چی صحبت میکنه در خصلت صحبت نمیکنه در گزارهایی که تو ذهن بنده شماست داره صحبت میکنه چون دو قرن سه قرن فضای سنت مستقر توی اروپا و بعد آمریکا و بعد کشور ما این است که اخلاق یعنی در روی گزاره باید نباید حرف زدن حالا میاد جلو تا توی این معاصرین مکینتایر هست مکینتایر بازگشت کرده به ارسطو که دوباره معتقد است که نه ما باید در روی فضیلت و رذیلت صحبت کنیم نه درباره گزاره ها اما یه دنده خداست در مقابل موجب مستقر این فضای غربی تو فضای خودمون تو فضای خود جمله گفتم که برنامه کمپانی آقای مولایی تو رسالش مفصل در آورده ابن سینا جمله داره وقتی میخواد مثال به مشهورات بزنه میگه مثل خسرو عقلی بود داره نوشتن مثال مشهورات خسرو عقلی میزنه اون اشتباهی که رخ داده البته آقای مولایی رو دیگه توضیح داده من خیلی یعنی شو مفصل شواهد آورده من سادهش میکنم خطای ذهنی رو توضیح میدم به عنوان پشت پرده ذهن نه به معنی که اینجوری رخ داد ببینید یه نکته به شما بگم شما مشروطه یا که هست دیگه برما مشروطه یقینیات گفتی فلسفه با یقینیات سر کار داره نمیدونم خطاب مشروطه خدا بود سه چهار تا علم دیگه جدل و خطابه و شعر و یادتون هست اینا دیگه صلوات خمس و این صلوات خمس هر کدوم یه مبادی داشت یادتون هست مواد
فلسفه یقینیات بود، مواد نمیدونم خطاب یک جدی مسلمات و مقبولات بود، فکر کنم خطاب مشهورات بود، یه چیزی حالا من یادم نیست. اشو سوال میکنم آیا امتناع تنقل جزء مشهورات هست یا نیست؟ اینا چیز نه، مانعت و جمع نیستن. حیث یقینی اصالت وجود جزء مشهورات هست یا نیست؟
نیست.
نه مشهورات نیست. من تو جامعه اما امتناع تنقل جزء مشهورات هست. این عموم انسان ها امتناع تنقل رو میبرن. من ابن سینا برای مشهور مثال حسو برقی زده. ببین تو کتاب جای مختلف هست که حسو برقی واقعی میدونه طبع ارسطو. این که مثال مشهور دو حسو برقی زده مرحوم کمپانی برداشتی بودش که لا واقع علها. حالا لا واقع علها یا واقع علها، بعد علامه طباطبایی نیا کنید تو این مکرر تعبیرش این است که لا واقع علها وراء تطابق آراء العقلا تو اصلا برای نمیده یه دیگه تو نهایی اینه جایی که تبدیل داره ولی اصلا رو اشکال قشنگه باقا این اوغلا به ما هم اوغلا آراشون تطابق پیدا کرد یا به ما هم آدم های گیج به ما هم همینجوری وقتی این اوغلا حسن و عقلی اوغلا بر این توافق کردن باز یه چیزی بوده که روش توافق کردن یعنی خود این جمله خلاف این جمله است همین اشکال رو یعنی این واقعیت داشت این برداشت غلط رو یعنی در اون من برداشت خودم اینه که ذهنیتی که توی فضای قبل مستقر شد گزاره اخلاقی شد گزاره‌های باید و نباید این نکته مهم علامه کشف علامه که اعتبار یعنی باید اعتباره اینو همش دست دست هم داد که این ذهنیت مستقر بشه اخلاق گزاره اعتباری در حالی که علامه این است اخلاق گزاره اعتباری دارد با این توضیحی که گفتم یعنی اینجوری اعتبار می‌سازه اما خود اخلاق علمیات علم اخلاقی دانش کشف واقعه
شاید
اون مناخته
برداشتش
تو چی؟ مناخته
که همین
برنامه داشتی؟ های مولایی نمیشه
سید؟
اصلا این باش؟ نه تو مولایی دست نهید؟
چیه
مولایی؟ از تو کچکش رو برنامه همینجا دست داشت بالا هم بچه ها باش دست داشتن شادش دادون چیه؟
مدیر
راه بردی ها مدیر از راه بردی هست ببخشید بچه های جامعه شناسی و اینا باش بالا دست دارن همینجا تدریس میکنه رساله دکترای همینجا شه اگه
آقای منظورش اینه که از این جمله من برداشت میکنم که این جمله که داره اعتباری رو میگه
اعتباری میگه این حرف علامه اعتباریه این استاد ما میگه این مولایی نمیگه ها
مشروط
نیست همین نمیگه حالا ببینیم چون اصلا جمله نیست لا این لا واقعا ابتدا جملهش نیست استاد برنامه همه مستند آورده میگه مشهورات این جمله رو داره ولی ایشون تو خود کتاب ابن سینا نشون داده که یادم چند صفحه قبل و چند صفحه بعد کاملا مصحف باقی میبینه رسالش همین تو که دانش خودمون من فکر کنم مشاورش بوده خب نکته من اینه این فضا اومد تو اینجا حالا تو خودمون دعوا شده که علم فقه با علم اخلاق چه فرق داره آقا علم فقه در جوانهی و اینجور حرفای مختلف افراد میزنن از روز اول معلوم بوده کل دانش جامعه اسلامی معلوم بوده فعل درباره فعل مکلف بوده فعل مکلف اختصاص اعتبارات شارعه چرا شارع به خاطر دلیلی گفتیم اون صحبت اینو که گفتیم عقل ما نمیتونه کشف کنه شارع نیاز از این اعتبارات ما بگه بعد خود فقها گفتن احکام ارشادی مولوی یعنی یه دسته احکام داره که اخلاقیون میتونن ورود پیدا کنن برای همین شما نگاه میکنید نه اخلاق عقلی توی فضای متدینه اینقدر نگرفت تا اخلاق نقلی درسته یعنی فضای جامعه اسلامی علم اخلاق ارسطویی خیلی چه در اخلاق ابن مسکوبی و اخلاق داریم کتاب اینجوری اما فضای عمومی جامعه نیست فضایشون یا عرفانیه اخلاق عرفانیه یا اخلاق نقلیه چرا اخلاق نقلی؟ برای همین است که شما میدید که به شدت سبک اخلاقیون علمای اخلاق نه عرفه ها علمای اخلاق ما به شدت سبک فقه ها یعنی نزدیک فقه مثلا از آنهای اخلاقی متأخر که دیگه الان دیگه اینجور عالم کم در بیداشه آیه مظاهری بود دیگه حالا ما اونجا درسون میرفتیم برفتیم آیه مظاهری عالم اخلاق بود اما به شدت فقیه بود یعنی اصلا فضای اخلاق به شدت با احکام شرعی گره خورده توی سنت ما چرا؟ چون این ذهنیت هست که درست این اخلاق یه فضای رزایل میگه اما همین فضای رزایل یه عالم ریزکاری ها داره که ریزکاریشو شارع باید با بگه برای تو به طرف ناخودآگاه احکام شرع و با چیز کنار میارن برای توی اخلاق ناصری ظاهرا اونجا که حاج نصیر ظاهرا توصیه میکنه که اینقدر شراب خوردن برای شاه اشکال نداره داد همه رو در آورده
آدابش
میگه ها آداب شراب خوردن داره میگه داد همه رو در آورده چی
فرض کنید که
خواهی
من این هست دیگه، یعنی خلاصه خواهی نزید وقتی خود اخلاق عقلی خوش بگه خود شرم خود من هم اینجوریه. ولی شما این همین عموم فضای متدینی، نه فقط فضای مثلا فقها، فضای متدینی داده شده این حرف در اومده که یعنی چی تو داری میگه شراب خالی تو از منظور برسونم، یعنی این اخلاق است که فقط ما با عقل خودش رو بره. این اشکال رو تقریبا تونستم به نظر خودم بگم. خب من یه نکته کوچولو بگم وقتی مثلا همش در همه دوستان عمدتا جزء علمای متأخر بودن چند دقیقه میتونم اضافه کنم. ببینید چی؟ ببینید یه نکته کوچیک بگم، اگه دقت کنید این از کشفیات خودم، ما مسئله انسان فی دنیا رو داریم بحث میکنیم. علامه ادبیاتش تو انسان فی دنیا داره اعتبار رو توضیح میده که اعتبار به شدت ناظر به عمل انسان نیست، بگید کنش درسته؟ اما ما تو حوزه انسان در دنیا یه پدیده مهم دیگه هم داریم. اون پدیده چیه؟ اجتماع، ارتباطات، که ارتباطات هم یه وادی داره برای خودش. من به نظرم میرسه ما در اون علامه عددی نیستیم، من در حد فهم ناقص خودم دارم میگم. من به نظرم میرسه انسان فی دنیا دو تا مطلب باید میشه. یک، چون اعتبارات خیلی مهمه، اصلا علامه دیگه رفته دیگه رو گفتم چیز کرد. دو، ارتباطات. ارتباطات یعنی چی؟ آیا ما تو ادبیات دینی این برداشته منه؟ این برداشت دارم کاملا میگم این بچگانه است، یعنی تو در قول علامه چی نیست، ولی فقط بگم شما ذهن درگیر بشه. یه افق دیگری داریم تو حوزه دنیا که ما اما ارتباطات که تو قرب خیلی گسترده است، مسئله ارتباطات که بعد رسالون هزاران چیز در مده. ارتباط انسان جامعه شناسی سرش با روای شناسی چیه؟ یه اشکالی که من داشتم بگم شوز به چیز بگیره، به ببه بگیره، ببه میگه من خب کنش صحبت کنم، شوت میگه تو قرار کنش اجتماعی صحبت کنی، کنش تو کنش اجتماعیه، کنش دیگه، کنش دعوای کنش که از زیمل شروع میشه دیدید دیگه. ببینید دورکیم جامعه رو میگه ساختار، زیمل در مقابل دورکیم، اینا خودت تو جامعه شناسی نخوندید، زیمل در مقابل اون نگاه ساختار میگه مسئله ارتباط انسان است، کنش که بین دو نفر داره رد و بدل میشه، این مسئله است. بعد این ارتباط رو شرح نمیده. وبر هم همین امتداد زیمل جامعه شناسی آمریکایی، مید و کولی و اینا شروع میکنن کنش متقابل رو شرح میدن. نه کنش باید کنش متقابل شه، متقابل نباشه که کنش نیست، خود زیمل میگه کنش متقابل، اما کلمه متقابل تو ادبیات وبر به شدت کمرنگ میشه. توی مید و کولی و اینها تو جامعه شناسی آمریکایی میگن جامعه شناسی کنش متقابل، که کنش متقابل نمادین خوندید نه خوندید اینا دیگه نگاه میکنه زاهرا نه بله. اونم یک کلیج متقابل متقابل نمادین رو مطرح میکنه، شوت و اینا هم حرفای مطرح میکنه بی خیالش. نکته این است که واقعا ما یه مسئله داریم حیث خود کنشه که اعتبار کردنه، یه مسئله داریم کنش من و شما، ارتباطات من و شما، بقول اینا کنش متقابل ما. خب تو فضای ارتباطات چه حرف مهمی داریم از منظر دینی؟ من برادرم حرف مهم ما تو ارتباطات بحث ولایت. برای همین شما تو تحلیل انسان در دنیا دو تا مؤلفه بنیادی دارید. یکیش انسان باید با یه افق ایمان فعلا صرف نظر که افق ایمان افق پیچیده ایه، یکی باید با عمل صالح شرح بدید که عمل ناظر است به کنش، یکی باید با ولایت شرح بدید. پس شما دوگانه ولایت عمل صالح تو ادبیات ما خیلی پررنگه، اگه ولایت داشته باشی هیچی میدونی دیگه، همه ادبیات دیگه. این کلمه ولایت به نظر خودش یه افق مهم نیست تو انسان شناسی. چرا ما باید رابطه های ولایت داشته باشیم؟ چه ضرورت داره رابطه ولایت؟ آیا صرفا یه اعتبار در کنار اعتبارات؟ آیا نظریه استخدام علامه تنها دلیل ارتباطات ماست؟ نظریه استخدام علامه این است دیگه هر کسی منفعت طلبه، دنبال منافع خودش، به تنهایی نمیتونه تامین کنه، دیگران رو به خدمت میگیره. آیا این که تو فضا هم نظریه کنشش علامه داریم جلو، آیا تنها عامل ارتباط ما این است یا نه ما اومدیم تو دنیا اساسا یک ارتباط ولایی برقرار کنیم؟ که این کنش های ما هم زین اون ارتباط ولایی معنایی پیدا میکنه که بدون اون معنا پیدا نمیکنه. میدونم اینجور که نگاه هستش خیلی میگه خسته هیچی نمیگیری، فقط یادآوری میکنم جلسه اول جلسه رفت کنم این جمله رو گفتم یادتون ما سابقه رو میخوایم بحث کنیم، سابقه به یه معنا مبدأ به یه معنا بحث تویده، گفتم کلاس شما دیگه. بعد این طرف هم آخرش رو میخوایم چی؟ سابقه و آینده. آینده سر رو خواهیم بحث کنیم، گفتیم بحث معاده. بعد گفتم یادتون باشه اینجا نبوت، امامت، عدل. یه جمله نوشتم فکر کنم تو اول کلاس گفتم این میانه که فی دنیا سه تا مسئله داریم، نبوت، امامت، عدل. تو این جلسه من برای شما عدل و نبوت رو توضیح دادم. دقت کردید؟ تو این جلسه حسن و عقلی مسئله عدله، اصلا مسئله عدل دعوی حسن و عقلیه دیگه. عدلیه چرا عدلیه؟ چون میگن حسن و عقل قابل تشخیصه. در این حال که حسن و قابل تشخیص میدونن مسائل و مفاسد واقعی قائلن، نبوت قائلن. نبوت چیه؟ همین که فکر میکنیم فقط اخلاق نمیدونه همین پس رو برد کنه.
اون امامت ولایته؟
آه این ولایت امامت. این که آقای اگه برزن شد جلسه این رو میخوام بگاه توضیح بدن حالا صورت مسئله معلوم بشه چی دارم میگم. من نکته من است اگر ما بخوایم انسان شناسی جامع و خوبی داشته باشیم بس 5 تا مسئله حل کنیم. توحید، نبوت، امامت، عدل، معاد. اگر اول ترم اینو میگفتن هیچ کلفنی گوش نمیدادید. اینقدر با توحید نبوت خودیم بس میمونه. نه ولی میخوام بگم واقعا همینه. اینو بی خودی اصول دین نشد. یه عالمه مسئله توحید داشته بحث میکنن. اون توحید نه توحید انتزاعی، توحیدی که انسان شناسی ازش در میاد. همه بحث اینه که چه جوری داریم انسان از اول شروع میکنیم. بحث معاد که معلومه آخر جلسه باید برسیم یا نه، میگن آی آخر ما چی میشه. بحث وسط ما که از جلسه قبل شروع شد این است که عدل، یعنی من در واقع اینجا شریعت بود، شریعت اعتبار بود، من از نظر اعتبار شروع کردم که بگم چرا شریعت مهمه. بعد در فضای این اشکال عدلیه رو مطرح کردم. اشکالی آقای فنه گفت شما عدلیه اقتضای عدلیه یه چیز دیگه است. خب نه، ما در حالی که عدلیه نبوت هم قبول داریم، حالا جلسه بعد می‌خوام در حالی که عدلیه نبوت قبول داریم، امامت هم قبول داریم، یه چیز سومی. حالا اگه برسیم ان شاء الله جلسه بعد بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت. حالا جلسه بعد اگه دوستان موافق باشن ما چیز کنیم، یعنی جلسه رو دو جلسه برگزار کنیم.